نهایی. ما تکنیکی هستیم، پلی تکنیکی هستیم، اینیم آنیم چنینیم و چنانیم، آقای جهانیم، از شیر نترسیم چه خود شیر جیانیم.
رادیو پلی تکنیکوم. مادر بزرگ بالای سر مراد به نماز ایستاد. دکتر بهاری نه تنها داروها را آورده بود، چندین قوطی آب میوه هم روی میز گذاشته بود. دو تا مشمع شیر نشان جز داروها بود. خود دکتر مشمعها را به آشپزخانه برد و روی گاز گرم کرد. مراد را به رو خوابانید و مشمعها را به پشتش چسبانید. درجه تب مراد را گرفت و آنتی بیوتیک را با آب میوه به مراد خورانید. مراد نمی توانست فرو بدهد. دکتر صبر می کرد. کوشش می کرد. مادر بزرگ حالا داشت با شمارش دانه های تسبیح ذکر می کرد. دکتر گفت: ظرف بخور برقی ندارید؟
نه.
توی کتری آبجوش با یه لگن بیار. مراد گفت: پدرم گفته می خوای بری برو گم شو. مادر گریه کرد. مادر بزرگ سر بر سجده گذاشت و زار زار می گریست و از خدا توسل می جست که به جوانی مراد رحم کند. سر از سجده برداشت و به دکتر سلام کرد. گفت: آقای دکتر، یک بار پسر شهید من سینه پهلو کرد، با چند تا استکان پشتش رو بادکش کردن. سه نفری برای بار دوم مراد را پایشویه کردن. مجبورش کردن بخور بدهد. دکتر با سرنگ آماده آمپولی به مراد زد. مراد پرسید: شکنجه تموم شد؟ ناخودآگاه مراد گفتی به وخامت حالش آگاه است، چرا که یک ریز از مرگ حرف میزد. میپرسید: مرگ کجاست؟ چرا نمیاد با هم کشتی بگیریم؟ یه پیغمبری بوده با خدا کشتی گرفته. یوها، اگه مردم لابد خدا رو میبینم. از خدا میپرسم: آه خدا، اونا که میگفتی اوستا کریم، چرا ما رو آفریدی؟ آخ آخ آخ. دکتر ضمن خوردن چای پرسید: کجایت درد میکنه؟ یه درد میاد از جناق سینم رد میشه، میخواد جونمو بگیره. یه خرمگس اومده بود تو آلونک فاطمه، وزوزی میکرد که نگو. حتما اسرائیل فرستاده بودش. اسرائیل که خودشو بدنام نمی‌کنه. دست تنهاست، یه نفری برای چند صد هزار. پوست خیار از توی خاکروبه جمع کرده بود. یه کوزه سفالی که تهش ماست بود پیدا کرده بود. پرسیدم: نهار چی خوردی؟ گفت: ماست و خیار. دکتر گوشی رو از کیفش درآورد و روی قلب مراد گذاشت. بخشی از کتاب جزیره سرگردانی سیمین دانشور. خیابون ولیعصر، غروب یه روز پاییزی. دارم پیش راه میرم. سر تا ته خیابون رو نگاه میکنم. نمیدونم شما هم مثل من هستید یا نه، ولی همیشه حس میکنید آدم های اینجا آشناترن، مخصوصا وقتی از میدون میری به سمت چهارراه ولیعصر. حس میکنی با آدم های اینجا شبیه تری، دوست داری با همشون حرف بزنی. اینجا هر کی خودشه، دلش نمیخواد دروغ بگه، ولی یه چیزی آزارم میده. آدم های اینجا برای اینکه با واقعیت روبرو نشن از چهارراه ولیعصر هیچ وقت پایین‌تر نمیره. هرچی پایین‌تر بری میفهمی چرا. چراشو باید تو چهره دست فروشا پیدا کرد، توی آدمای زمین خورده که هیچ وقت نتونستن بلند بشن. کل روز فکر اینن که شب قراره چی بشه و شبم به فکر صبحشون. اینجا جاییه که فقر و گرسنگی رو توی چهره خشن و قیافه نابسامون آدمایی که دارن له میشن میبینی. ما هیچ وقت سعی نکردیم از چهارراه ولیعصر پایین‌تر. به نظر من ما برای اینکه به خودمون دروغ نگیم چشممون رو همه چی بستیم. بعد از سه‌آتشه پیرمردی که داره آکاردئون میزنه و حتی یه آهنگو تا تهش بلد نیست، ولی داره از گرسنگی میمیره. حسشو نمیفهمم، اما مطمئنم که دلش نمیخواد یه اسکناس مچاله شده جلوش پره. من خیلی سعی کردم خودم و جای بچه‌های فالفروش تئاتر شهر بذارم، ولی نشد. نمیفهمیدم گوشه خیابون به دنیا اومدن یعنی چی، یا از وقتی که تو رحم مادر بودی معتاد بودن یعنی چی. یه بارم که شده با خودمون صادق باشیم. این آدما توی ذهن ما در بهترین حالت یه مش احتمالا انسان قابل ترحم. نه، این نیست. شهروند این مملکت بودن به داشتن شناسنامه نیست، به بودنشونه، به انکار نکردنشون. حالا هرچی هم توی آمارمون بالا پایینشون کنیم، هیچی درست نمیشه. بالاخره یه روز باید به این فکر باشیم که اگه روزی خود ما هرچی که داشتیم از دست بدیم، اون وقت چی؟ میدونید، از بچگی مشکلم این بود که نمیتونم مزه ها رو روی کاغذ بنویسم. برای اینکه بگم فلان غذا این مزه رو داشت همیشه لنگ بودم. یادم عید بود. عید نوروز. روزای آخر تعطیلات. از همه عیدی گرفته بودم. توی همین تئاتر شهر نشسته بودم. آسمون صاف بود و خورشید داشت خونش رو به در دیوار آسمون می‌پاشید. یه بچه فالفروش اومد نشست کنار. یه مش کاغذ مچاله گذاشت جلوم و گفت: عمو میتونی اینا رو برام حل کنی؟ تکلیف عید مدرسه‌شون بود. براش نشستم توضیح دادم. نمیدونم چرا باید یه مدرسه توی پایین شهر از بچه‌ها سوال کنه شب عیدی مرسوم چه غذایی بخورن. یا بهترین مجموعه تلویزیونی چیه؟ یاد بچگیام افتادم. نمیتونستم بهش بگم بوی تند ماهی دودی رو شنفتی تا حالا یا مزه‌اش چجوریه. فقط براش مینوشتم. گفت: عمو کلا قرمزی رو میبینی؟ گفتم: آره گاهی میبینم. گفتم: تو هم میبینی؟ گفت: ما خونمون تلویزیون نداری. بعضی از دوستان برام تعریف میکنن. عمو مگه این برنامه واسه بچه‌ها نیست؟ پس چرا نگاش میکنی؟ بهش خواستم بگم: عمو جان، هممون یه روز بچه بودیم، بچگی کردیم، میخوایم یادش بیافتیم. دیدم که اصلا بچگی کردن رو شاید نفهمه. از وقتی یادش میومد به این اون کرایش دادم واسه فال فروشی. آره کرایش دادم. کلبه عموتم هنوزم هست. هنوزم آدم ها رو میفروشم. مگه میشه جایی که فقر است برده داری نباشه؟ آره عمو، به سن و سال من نمیخوره. من دیگه نگاه نمیکنم. حق با توه. جوابی نداشتم بهش بدم. واقعیت اینه که جوابی براش نیست. میرم یه تئاتر میبینم. بازیگر میگه: شاپرکان غمگین من در یک صبح دلانگیز بهاری نای جست و خیز ندارن. پا میشم میام بیرون. حوصله فضای فانتزی و شاعرانه تئاتر نیست. چون دنیا اینطوری نیست. یادتونه کارتونای نسل خودمونو؟ خانواده های فقیر همیشه شاد بودن. من فکر نمی کنم اینطوری بشه. حداقل تو چشمای اون بچه فالفروش چیزی جز خستگی نبود. ساقای نحیفش هم از زور راه رفتن و گرسنگی رعشه گرفته. وضعیت اون به دختر کبریت فروش بیشتر نزدیک بود تا خونه مادر بزرگه. زندگیش اصلا خوب نیست. در بهترین حالت مثل همون دختر کبریت فروش داستان اندرسون یه مرگ تراژیک داره. حتی نه به باشکوهی مرگم. امروز صبح توی نور آبی اتاقم بیدار شدم. دلم شور میزد. مامان پریشون احوالیم رو میدید. وقتی داشتم میومدم بیرون همش داشت زیر لبش برام دعا میکرد. بهش نگاه کردم. کاش معصومیت توی چهرهش رو میشد توی این شهر لعنتی پخش کرد. به زور یه خنده گذاشتم رو لبامو، گفتم: نگران نباش. یکم حالم گرفته. ناخودآگاه رفتم دوروبر تئاتر شهر. اون بچه گوشه یه خیابون دوروبر همونجا توی خودش مطالعه شده. هرچی صداش کردم جواب نداد. حسی؟ حسی جان؟ اما بیدار شو. بیدارشو برات خوراکی خریدم. عمو تکون بخور ببینمت. مشقای عیدتو تعویض دادی یا نه؟ لعنتی تکون بخور. جوابمو بده. عمو جون من پاشو. زنگ زدم اورژانس. وقتی صدای اورژانس اومد دلم هور بود. مامور اورژانس گفت: چند ساعت از گرسنگی مرده.
آدم اول. و در تاریکی شب سالیان در سرزمین فراموشی راه می رفت که در آن هر کسی آدم اول بود، که او خود ناگزیر شده بود خود را دست تنها بی پدر پرورش دهد و هرگز آن لحظه ها را به خود ندیده بود که پدری پس از آنکه صبر می کند تا پسرش به سن گوش دادن برسد او را صدا می زند تا راز خانواده را یا دردی کهنه را یا تجربه عمر خود را برای او بگوید. و ژاک 16 ساله و سپس 20 ساله شد و هیچ کس با او سخن نگفت و ناگزیر بود دست تنها یاد بگیرد، دست تنها بزرگ شود، با زور، با قدرت، دست تنها اخلاقیات و حقیقت خود را بیابد تا اینکه سرانجام به صورت آدم به دنیا آید و سپس با تولدی سخت‌تر دیگر بار به دنیا آید. یعنی این بار برای دیگران، برای زنان به دنیا آید. مانند همه این آدم هایی که در این سرزمین به دنیا آمدند و یکایک آنان کوشیدند تا زندگی کردن بیریشه و بی ایمان را فرا گیرند. قسمتی از کتاب آدم اول نوشته آلبر کامو.
کودکانی در این مرز و بوم چشم براهند تا غذای گرم کامل سر تنهایشان را التیام بخشد. این فرزندان مردان و زنان فردای این خاکند، آینده ما، فردای فرزندان ما. حقی است برگردن تک تک اهالی این خاک تا دست گیرند از این آینده سازان تا فردا روز فرزندانمان با افتخار سر برافشانند و بگویند پدران ما نسلی را ساختند تا که در آن هیچ گرسنه‌ای نیست. هیچ کس دست تقدیر پایش را به فقر و گرسنگی گره نمی‌زند. قطره قطره کنار هم دنیایی می‌سازیم که هر روز شاد باشد. دستی می‌گیریم، غذای گرم می‌دهیم تا کانون خانواده‌هایشان گرم‌تر شود. من سجاد زارع‌زاده، نویسنده و کارگردان، اینجا رادیو پلی‌تکنیکم.